أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه مسائل اولیه عرفان نظری تمام شد، یعنی مسائلی که موضوع اون مسائل موضوع عرفان نظری است، پرداختن به مسائل ثانویه عرفان و اون مسائلی است که موضوع اون سلسله مسائل تعینی از تعینات هویت مطلق است. اونگاه فرمودن در صفحه 121 که اون هویت مطلقه وقتی به وحدت حقیقی متصف شد تعینی دارد که تعین اول نامیده می شود. با گذشت اون بحث فرمودن تلزم و هم نسبت العلمیتو اولا، اولین چیزی که لازمه این هویت مطلقه است که متعین شد به این تعین اول، نسبت علمیه است که علم ذات به ذات است و چون ذات برای خود ذات مشهود است، صفات ذات هم برای ذات مشهود است. وقتی صفات ذات برای ذات مشهود شد، لوازم صفات هم برای ذات مشهود خواهد بود. پس کل اونچه که در جهان هستی هست معلوم خدای سبحان است، منتها یک علم در مقام ذات است، یک علم در مقام اعیان ثابت است، یک علم در مقام اعیان خارجه. علمی که در مقام ذات است همون اجمال عین کشف تفصیل است، علمی که در اعیان ثابت است بعد از مقام ذات است، منتها همه اشیاء به ماهیاتها و اعیان الکلیه مشهود و معلوم حقن، و علمی که در مرحله ثالث است ذوات اشیاء به عنوان تعینات خاصه مشهود خدای سبحانه. با این تفاوت اعیان ثابته که وجود علمی دارند نه وجود عینی، جدای از ذات اقدس اله نیستند، موجودن به وجود حق، یعنی در این مرحله، وگرنه در اون مرحله هویت مطلقه صفات را راهی نیست فضلن از لوازم صفات. الان ما تقریبا در مرحله سوم قرار داریم، اون هویت مطلقه که دست احدی به اون نمی رسد، نه فکر حکیم نه شهود عارف. بعد از او وحدت حقیقیه بود که وحدت حقیقیه دو چهره داشت و هویت مطلقه در اثر اتصاف به این وحدت حقیقیه تعین اول پیدا میکند. اونگاه لازمه این مرحله نسبت علمیه است که علم ذات به ذات است، علم ذات به صفات است، علم ذات به لوازم صفات است که در حقیقت در سالسین مرحله سالسه سخن حدود است. ماهیات اشیاست که به وجود علمی برای خدای سبحان مشهودن. اونجا ماهیات هم به وجود علمی حق موجود است، نه خود وجود دارد چون هنوز ایجادی نشد، نه در حال عدم ثابت است که سخن معتزل است، بلکه وجودی دارد به وجود علمی نه عینی. این یک مطلب. و این وجود علمی هم علم خدای سبحان است، وجود علمی خدای سبحان است، نه مال خود اینها. این دو مطلب قهرن هم اون خطر سخن معتزله برطرف می شود که اینها در حال عدم ثابت نیستند، و هم خطر استقلال برطرف می شود زیرا اینها وجود ندارند. وجود مال علم خدای سبحان است، اینها در پرتو علم خدای سبحان موجودن، نه به ذاتها موجودن که بشون اصیل، و نه بدون وجود ثابتن که بشود ثابتات ازلیه، بل به وجود علمی موجودن. لذا در اینجا سخن از مغایرت نیست، نه فیض، نه مستفیض، نه افاضه، نه فیاض جدای از هم نیستن. علم ذات اقدس اله به جمیع ما ادا در این مرحله به حضور ماهیات ما ادا لدالله سبحانه و تعالی است. این وجود علمی اشیاء است. و همون طوری که قبلا نقل شد، مرحوم صدر المتعلی می فرماید ظاهر کلمات عرفا همون سخنان اهل اعتزال است که علم تفصیلی واجب به ما ادا را و اعیان ثابته می دانند، که اعیان ثابته ماهیات کلیه اشیاین قبل از وجود عینی وجود علمی دارند. و این به اون معناست که ماهیات قبل از اینکه موجود بشود ثابت است. این ظاهر شبیه سخنان معتزله است، ولی چون در کلمات عرفا شواهد قطعی بر آن است که اعیان ثابته نه تنها وجود استقلالی ندارند بلکه به وجود علمی حق موجودند، نه بدون وجود ثابت باشند، بنابراین اون اشکالی که بر سخنان معتزله وارد است بر کلمات عرفا وارد نیست. مرحله بعدی آن است که اشیا که در خارج یافت می شوند وجود اونها دفتر علم حق است، یعنی اون شیعی که خارجن یافت می شود به ذاته مشهود خدای سبحان است. منتها باید این نکته را توجه داشت، اگر اعیان ثابته که ماهیات اشیاءند به وجود علمی موجودند و اگر هویات اشیاء یعنی وجودات خاصه اونها به وجود عینی موجود است، هم این وجود عینی اسنادشون به اون اشیاء و اشخاص خارجی از باب جرل میزاب اسناد مجازی است و عرضی، هم اون وجود علمی اسنادش به اون اعیان ثابت وجود مجازی و اسناد عرضی است. این طور نیست که در مرحله علم اعیان ثابته به حق موجود باشند، که اگر وجود را در مرحله اعیان ثابته به اون ماهیات نسبت دادیم از باب جرالماء باشد. همون طوری که اسناد وجود در مرحله عین و خارج به اشخاص خارجیه از باب اسناد الی غیر ماه و له است، نظیر جرل میزاب است، اسناد وجود علمی در حیطه علم به اعیان ثابته هم از این قبیل است، از باب جرل میزاب است نه از باب جرل نهر. فتحصل که ما سوى الله چه هویتش چه ماهیتش وجود عرضی دارند و نزاتی، چه در علم چه در عین. هم در علم اصالت از آن وجود علم حق است و دیگر موجودات به وجود علمی حق موجودند، حتی علمی به استقلال هم ندارند. هم در مرحله عین به شرح زن، مثلا اون طوری که به حسب فکر ساده انسان می اندیشد ماهیت یک وجود علمی دارد و هویت یک وجود عینی. مثلا معنای کلی درخت در عقل وجود علمی دارد، واقعا موجود است، علم واقعا موجود است. و معنای جزئی شجر وجود عینی دارد، واقعا موجود است. لذا میگویند لشیء غیر الکون فی الاعیانی کون بنفسه لدى الاذهان، که اگر گفتن الشجر موجودون هاذا الشجر موجودون، مثل آن است که بگوییم هاذا الماء جار، اسناد وجود به عین خارجی شجر اسناد الی ماهوله است. و اگر وجود علمی را به ماهیت کلی شجر در حیطه عقل نسبت دادیم باز اسناد الی ماهوله است. پس ماهیت کلی شجر وجود علمی دارد از باب اسنادش الی ماهوله، هویت خارجی شجر هم وجود عینی دارد از باب اسنادش الی ماهوله. به حسب فکر ساده انسان این چنین می اندیشد که ماهیت وجود علمی دارد، هویت وجود عینی دارد و در هر دو موطن اسناد الی ماهوله است. ولی عارف این چنین می گوید ماهیتی که در حیطه علمی وجود دارد اسناد وجود به ماهیت اسناد الی غیر ماهوله است، و هویتی که در وجود عینی موجود است اسناد وجود به این هویت خارجیه اسناد الی غیر ماهوله است. عالم را مجاز اداره می کند و این مجاز برای آن است که انسان به اون حقیقت برسد. و این است که مجازی است. و اون که میگوین عشق مجازی قنطره حقیقی است، این مراد است. محبت مجازی قنطره حقیقت است، این مراد است، نه اون که انسان را از حقیقت دور میکند. این سخن لطیف را مرحوم شیخ دارد و مرحوم خواجم در شرح اشارات در نمط 9 و 10 اشارات تبیین کردن. این که میگوین شمائل محبوب اگر محبوب باشد انسان را به اون میرساند، این شمائل نه یعنی صورت، نه یعنی شکل. شمائل جمع شمیل است، یعنی خلق، نه یعنی تمثال، نه یعنی عکس. دوستی شمائل محبوب انسان را به محبوب میرساند، دوستی اوصاف محبوب، نه عکس محبوب، نه صورت محبوب. شمائل که معنی تمثال نیست، شمائل که معنی مجسمه نیست، شمائل که معنی عکس نیست، شمائل که معنای خلق نیست، به معنای خلق است. و اون که انسان را از حقیقت دور می کند رهزن است، هرگز مجاز نیست. اگر گفتن عشق مجازی قنطره عشق حقیقی است، یعنی اگر کسی شمائل و اوصاف و ملکات اولیای الهی را دوست پیدا کرد، این می شود عشق مجازی. این است که انسان را می تواند به الله من یسألو که من جماله که به اجملی و کل جماله که جمیل، که عشق حقیقی است برساند. وگرنه اون رهزن هرگز مجاز نیست، معبر نیست، سرپل نیست، او خار راه است. تیغ راه هرگز مجاز نیست، هرگز معبر نیست. علی حال اگر انسان در بین کلمات و عرفا میبیند که اعیان ثابت را موجود میدانند و افراد را در خارج موجود میدانند، همواره این معنا را هم بازگو کردن که وجود علمی اعیان ثابته و وجود عینی اشخاص خارجیه هر دو وجود عرضی. بنابراین هم خطر ثابتات ازلی از کلمات عرفا برداشته می شود، هم اون ظرافت مخصوص خود را حفظ می کند، و هم استقلالی که به حسب ظاهر در بین کلمات حکما مشهود است که اینها موجودن فی نفسهی ول نفسهی منتها به نفسهی نیستن، این خطر هم زدوده می شود که اینها دو نفسیت برای ممکنات قائلند، در مرحله سوم موحدند. و اما عارف می گوید این طور نیست که اینها هم فی نفسه باشند، هم لنفسه باشند منتها به نفسه نیستند. یعنی در مرحله فی نفسه اینا مثلا نفسیتی دارن، این که با توحید سازگار نیست. در مرحله نفسه اینها نفسیتی دارن، این که توحید با توحید سازگار نیست. هم به غیرهی، هم لغیرهی، هم فی غیرهی، این چنین خواهد بود. این سخن رو که فرمودن اونگاه می فرماین اعیان ثابته وجود علمی اشیایند لد الله سبحانه و تعالی. این فیض اقدس است، یعنی خدای سبحان برای خود ظهور کرده است نه برای غیر. در اینجا سخنی که مرحوم آیا محمد رضا قمشی رضوان الله علیه دارن، اگر این تعلیق از آن ایشون باشد، برای آن است که اصطلاحاً از فیض اقدس به جلا یاد می کنن، نه به استجلا. این که در بحث جلسه قبل در ذیل صفحه 131 مرحوم قمشی فرمودن، یعنی در این تعلیق آمده است به فعل عبارت قلقون و تعسیرون غیر مطابقین لعبائر القوم، برای آن است که در صفحه 137 تا 139 یه حاشیه مبسوط بسیار خوبی خود مرحوم آیان رضا قمشی دارن. اونجا به خوبی تبیین کردن که به چی میگوین جلا، به چی میگوین استجلا. فیض اقدس را مرحله جلا مینامند، فیض مقدس را مرحله استجلا مینامند. از صفحه 137 تعلیقشون شروع میشود تا صفحه 139. اصطلاحاً وقتی میخوان از فیض اقدس یاد کنن میگوین مقام جلا، از فیض مقدس میخواهند سخن بگوین میگوین مرتبه استجلا. همون صفحه 138 رو که ملاحظه میفرمایید، سطرهای 5 و 6 این است که فرمود المسمى بالفیض الاقدس فتکسرت و تمایزت بعضها عن بعض فی علمه تعالی و هذا مرتبه الجلاء عندهم عند العرفاء. این مرتبه را مرتبه جلا میگویند. لظهورها مفسرتن متمایزتن و لیس ذلک علی الله بعزیز. اونگاه وقتی از فیض اقدس به فیض مقدس تنزل میکند و به مرحله کثرت عینی میرسد، در چند سطر بعد میفرمان به این که و هازا مرتبه تل استجلاء فی عرفه و الازال کن نزول اشیر فی قوله تعالی علم تر الى ربک کیف مد الذل فان الذل هو الفیض و مده نزوله و انبساطه طولا و عرضا علما و عینا فی الغیب و شهاده فالممکنو سطر الواجب و الواجبو سره و الواجبو سطر الممکن و الممکنو سره و هازا مراد من قال باطن الخلق ظاهر الحق و ظاهر الخلق باطن الحق فظهر بذلک ان لا علیت ولا معلولیه ولا جائلیت ولا مجعولیه فی الوجود لنفی تغایر فیه و انما الامر بالکمون و البروز. و رویه ان باب مدینه العلم مقتدی العارفین و امام الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه و علی اولاده المعصومین انه قال رحم الله امرا اعد لنفسه و استعد لرمسه و علم من عین و فی عین و الی عین. تا پایان این تعلیق. بنابراین از فیض اقدس اصطلاحا به مقام جلا یاد میکنن، از فیض مقدس اصطلاحا به مقام استجلا یاد میکنن. این که در شرح تمهید در پایان صفحه 131 آمده است که و هازا هو المعبر و اندهم بل استجلا، اینجاست که در تعلیق در ذیل آمده که فی العبارت قلق و تعصیر غیر و مطابق لعبائر القوم، مطابق نیست و ظاهر ان فیها سقطن فلا تغفل. گویا این چنین است که از این فیض اقدس باید تعبیر بکنند به هازا هو المعبر و اندهم بالجلا، بعد سخن از فیض مقدس به میون بیاید، اونگاه بفرمان به هازا هو المعبر و اندهم بالاستجلا، که هم سقط برطرف می شود و هم قلق برطرف می شود و هم اون تأثیری که فرمودن عبارت دشوار و پیچیده است و مطابق با عبائر قوم نیست برطرف می شود، چون در اینجا فقط سخن از فیض اقدس هست. و این که ما بگوییم منظور از استجلا معنای عرفی است، معنای لغوی است، نه اصطلاحی، این با بیانش خود شاعر که فرمود به هازا هو المعبر و اندهم بالاستجلا، که ظاهرش آن است که همون استجلای معروف مراد است، یک مقدار یک توجیه دشواری است و چون ناظر به همون معنای اصطلاحی است، ظاهرا همون استجلا استجلای مصطلح مراد است. اگر دو تا اصطلاح بود به نحوه مساوی یه مسئله است، و اما ظاهرا دو تا اصطلاح همسان نیست. از این جهت گفته شد که در عبارت غلط است و مطابق با عبائر قوم نیست. بنابراین اگر این چنین گفته شود که و هاذا و المعبر عندهم بالجلا، یعنی این فیض اقدس، بعد جریان فیض مقدس بازگو بشود و بعد درباره فیض مقدس گفته بشود و هاذا هو المعبر عندهم بالاستجلاء، این مطابق با عبارت های قوم خواهد بود. و اما اینکه چرا فیض اقدس را اقدس نامیدن، برای اینکه اینها وجود علمی دارن نه وجود عینی. چون وجود علمی دارن، فیض و فیاض و مفیض و افاضه همه و همه فقط مفهومن از یکدیگر جدایان، نظیر اینکه انسان در حیطه نفس خود یه سلسله علومی را ایجاد می کند. با اتحاد عاقل و معقول انسان اگر به ملکه اجتهاد رسید، این ملکه اجتهاد وجودن که جدای از ذات انسان نیست، یک سلسله خاطرات و صور علمی است که ذهن ایجاد می کند. اون معانی و اون مفاهیم و اون صور غیر از ذات عالمن، به ماهیات ها و مفاهیم ها غیر از ذاتن، اما به وجودات ها که همون علم است و همون حیطه وجود عالم است و در نشاعات وجود عالم ظهور دارد، این جدای از ذات عالم نخواهد بود. در حیطه نفس این چنین است، فکیفه مرحله بالاتر معلوم می شود که فیض اقدس که ظهور علمی اشیاست برای خدای سبحان، اقدس از شوب کثرت است، هیچ نحوه پراکندگی را در اونجا راهی نیست. البته فیض مقدس است که کثرت را به بار می آورد، منتها کثرت مظهر، کثرت مرآت به مانند. اما تقسیم این ظهور به اقسام اربعه، فرمودن که این شی یا ذات واجب تعالی یا به اندازه به حسب خود ظاهر ظهور می کند یا به حسب مظهر ظهور می کند. اونجا که به حسب ظاهر ظهور کند، یعنی هو ظاهر خود را نشون بدهد، چاره جز این نیست که مظهر او هم یه موجود کاملی باشد که بتواند همه شؤونی که ظاهر دارد به اندازه خود نشون بدهد. این یک انسان کبیر است که کل عالم است، من العقول و النفوس و مثال و طبیعه. یک عالم صغیر است که فیهن تول عالم الاکبر، اون انسان کامل است. بنابراین یا باید در مجموعه سماوات و ارضین و عقول و نفوس و مثال و طبیعت ظهور کند، یا در انسان کامل که کون جامع است. این کون جامع همه اونچه که در عالم طبیعت است به نحو جمع داراست. اگر واجب تعالی به حسب خود ظهور کرد، چاره جز مظهر کامل مثل انسان کامل نیست. و اگر به اندازه مظهر ظهور کرد، البته هر مظهر فصالت اودیتون به قدرها، هر مظهر به اندازه خود میتواند فیض را بگیرد و نشون بدهد. این به حسب قسمت اول دو قسم دارد که یا ظهور به حسب ظاهر است یا ظهور به حسب مظهر، و کل واحدی از این دو قسم هم به دو قسم تقسیم می شوند. اگر به حسب ظاهر بود، یا ظاهر به همه شؤون ظهور می کند یا به بعضی از شؤون ظهور می کند. اگر به همه شؤون ظهور کرد، لسان آن است که به ما رمیت رمیت ولکن الله رما. و اگر به حسب جزئی از جزئیات اون ظاهر ظهور کرد، لسان این است که و نادیناه من جانب طور کذا و کذا، یا از شجر ندایی دادیم که اینی انا الله، ما ظهور کردیم. منتها از این وقتی که خدای سبحان ظهور میکند، همه اشیا زیر پوشش ظهور الهی است، منتها در این راه ظهور کردیم. این دو قسم. و اما اونجا که به حسب مظهر ظهور می کند، اون هم یا به حسب هر یک از اینها به مقدار سعه وجود اونها ظهور می کند، این همان است که اونها گویا می شوند و سخن از آن است که ام من شین لا یسبه و حمده. او اگر ظهور نکند که شی مسبه حق نمی شود. انتقن الله الذي انتق كل شيء، باید در كل شيء ظهور بکند لا بالممازجه تا او گویای تسبیح و تحمید باشد. یا نه، در هر شیء، در هر مظهری که ظهور میکند به لحاظ خصیصی او نیست، به لحاظ مناسبات و ملایمات با او هم هست. او را در کنار علتش، او را در کنار معلولش، او را در کنار لوازم و ملزوم و ملازم و مقارنش مشاهده می کند و ظهور می کند و مانند آن. این همان است که مصنف در متن فرموده است که وقتی ظهور می کند جمعاً او فرادا، یعنی در شی با لوازم و ملزومات و امثال ذلک، یا نه در تک تک اینها ظهور می کند. فتحصله که ظهور یا به حسب ظاهر است یا به حسب مظهر. اگر به حسب ظاهر شد، یا به جمیع شؤون ظاهر است یا به بعضی از جزئیات محاطه. اگر به حسب مظهر شد، یا برای خصوص اون مظهر است یا با ملائمات و لوازم و ملازمات و مقارنات او. ظهور یا برای اینها مسناست یا برای اینها فراداست. لذا اگر مسنا باشد اینها یک دیگر را میبینن، اگر فرادا باشد هر کدام مشغول کار خودشونن. شعب علم حق است، ظهور علمی است. اینها اگر مصنف فیض مقدس را، شارح فیض مقدس را در کنار فیض اقدس ذکر میکرد، بله مقام خلق بود. و اگر درباره خصوص فیض اقدس باشد، اینها دیگه مقام خلق نیست. منتها فیض اقدس کثرت خارجی ندارد. چرا اگر فیض مقدس زمیمه فیض اقدس بشود، اونطوری که عبارت اصلاح شد، هم بیغلق است، هم مطابق با اصطلاح است و هم سقطی ندارد، چون فیض مقدس را شارح بیان نکرد. بحث به صفحه 132 رسیده بود. فرمود و ثانی، چون در سطر اول صفحه 132 فرمودن این ظهور علا نفسها اما ان یکون به حسب ظاهر او به حسب المظهر. به حسب ظاهر دو قسم شد، به حسب مظهر هم دو قسم می شود. و ثانی که به حسب مظهر باشد، و هو ان یکون ظهورها علا نفسها به حسب المظهر، خود را می بیند، نه اینکه خود را به غیر نشون بدهد. میخواست خود را ببیند، چیزی لایق نبود و آدم را آفرید به مانند آن. نه اینکه خود را به غیر نشون بدهد، غیری در کار نیست، خود را در آینه خیش تن میبیند. و ثانی بوون یکون ظهورها علا نفسها به حسب المظاهر، نه به حسب ظاهر. فلا یخلو من ان یکون ظهورها، یعنی ظهور این ذات، به حسب ذالک المظهر علا نفسهی، به حسب اون مظهر بر خود ظهور می کند. مظهر بر خود ظهور می کند، نه برای دیگری ظهور بکند. فلا یخلو من ان یکون ظهور و ها ظهور اون ذات به حسب ذالک المظهر علی نفسه یا به خصوصیت الممیزه است، یعنی به خصوصیتی که اون مظهر را از دیگر مظاهر امتیاز میدهد ظهور میکند، که جزئیات العالم فی حد ذاتها به حسب مرتبتها، کل شیئی از اجزای عالم مظهرن و خدای سبحان بر خود در کل شی به حسب همون کل شی ظهور کرده است. فإن کل فرد من افراد العالم له فی حد ذاته ظهور علی نفسه، منتها این ظهور را اگر به خود این شی نسبت دادیم از باب جرل میزاب است، اگر به خدای سبحان نسبت دادیم از باب جرل ما است، چون هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن جا برای غیر نگذاشت که دیگری هم ظهور داشته باشد. این کلمه هو الظاهر لسانش حصر است، یعنی هر چه که ظاهر است منحصر در خداست، غیر او ما ظاهر نداریم، چون که غیر از او هم باطن نداری. اگر هو ظاهر، پس این ظهورات از آن اوست. اگر ظهورات از آن او شد، پس چیزی ظاهر نیست، فقط همه او را نشان میدهند. لذا فرمود به این که اونها اگر ظهور دارن، ظهور خدای سبحان است به حسب مظهر. مقام استجلاس فیض مقدس است. بله، ولی ملاحظه فرمودید سخن از فیض مقدس نبود. بله، این اگر سقطی در کار نباشد عبارت توجیه نمی شود، ولی اگر سقطی باشد، یعنی گفته بشود که سقطی است، فیض مقدس رو باید می گفتن در کنار فیض اقدس، و اون همون فیض اقدس معبر است اندهم بالجلال، بعد فیض مقدس رو بگوین، بعد بگن به هازا و المعبر اندهم بالاستجلا، اومد این فیض مقدس رو هم به این چهار صورت تقسیم بکنن، قابل تطبیق است. نه، این دیگه در مقام فیض مقدس است، در عین خارجی است دیگر، بعد از اون توجیه دیگر نمیخواد که همونجا اگر مسئله حل بشود دیگه این تا آخرش حل خواهد شد. اگر به حسب کل مظهر ظهور بکند و هو مبدا تسبیح المشار الیها به قولی تعالی و ام شیء الا یسبح بحمده، وقتی خدای سبحان بر خودش در هر چیزی به حسب اون چیز ظهور کرد، اون گویاست، میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله و مانند اون، که ام من شین الا یسبح و حمده. این ظهور کلام حق است، منتها از این آینه انسان میشنود، مثل اینکه انسان از یک آینه سخن میشنود، از یک جای سخن میشنود، نه از یک نواری. نوار نمیتواند مثال باشد برای این گونه از مسائل. نوار یه موجود مادی است، این آهنگ و این صوت یه موجود مادی است، این را ضبط میکند و پس میدهد، چیزی است در برابر صوت و گفتار و گوینده. اما آینه هیچ چیزی نیست. انسان وقتی در آینه میبیند کسی مشغول سخن گفتن است، هم صورت میبیند، در اونجا چیزی نیست، هم از اون صورت سخن میشنود، میبیند دهن باز کرده است، زبان گشوده است، سخن میگوید، در حالی که در آینه نه زبان است، نه فضای دهن هست، نه زبان به فضای دهن برخورد می کند و نه سخنی گفته می شود. پس او که ظهور کرده است به حسب کل مظهرین مظهرین، اون مظهر می گوید سبحان الله والحمد لله، فهو الحامد و هو المحمود، فهو الذاکر و هو المذکور. و هوه مبدأ التسفیه المشار علیها به قولی تعالی و ام شیئن الا یسبه به حمده او علا آخر من الافراد المقابلت لهو به وجوه المناسبات، نه تنها بر این مظهر به حسب فرد خصوصیت الممیزه ظهور می کند، بلکه بر مناسبات او، بر ملازمات او، بر مقارنات او هم ظهور می کند. به حسب خصوصیت الممیزه نیست، به حسب مناسبات او هم هست. لذا جمعاً سخن می گویند. اونجاست که صلات جماعت برگزار می کنند. اونجا که یک سره اینها سخن میگوین، تسبیح میکنن، صلات جماعت جهان خارج است. اونجا که به حسب کل مظهرین ظهور کرده است، صلات فرادای کل واحد واحد است. اینها جمعن و فرادا مسبح حقن، هم این من شئین الا یسبح و بحمده و هم با هم تسبیح میکنن. چطور المؤمنو وحده و جماعه، اونها هم همین طور است. او علا آخر من الافراد المقابلت لهو به وجوه المناسبات، کن نسب الواقعت بین افراد العالم من الموافقات و المنافرات، یا جلال است یا جمال است یا قهر است یا مهر است. بالاخره اگر بعضی از بعضی بریدن، تبری دارن، مظهر قهرن، و اگر بعضی به بعضی گرایش دارن، مظهر جمال و مهرن. و یمکن استفادت و حاضر الاقسام کلها من قولهی قول مصنف در مدی فهمو جمعن و فرادا. اونگاه نتیجه متن صفحه 130 خواهد شد که چون واجب تعالی ذات خود را ادراک می کند، سایر صفاتی که لازمه ذاتن ادراک می کند و سایر چیزهایی که لازمه این صفاتن ادراک می کند، اینها را هم جمعن ادراک می کند هم فرادا. هم جمعن و فرادا می تواند به اون صفات برسد، هم می تواند به لوازم صفات منطبق باشد. بنابراین واجب تعالی به ذات خود عالم است، واجب تعالی به صفات خود عالم است، واجب تعالی به لوازم صفات عالم است. چیزی در جهان نیست که مشهود خدای سبحان نباشد. اونجا که اشیا به وجود علمی موجودن، علم از آن خدای سبحان است، اینها مهمان علم حقن. اونجا که در فیض مقدس افراد به وجود عینی موجودن، عین از آن خدای سبحان است، اینها مهمان عین حقن. و اگر چونچه جریان را ما در حیطه علمی به نهر نسبت دادیم، مثل اینکه در ذهنمون یک نهر روانی را تصویر کرده ایم، جریان از آن آب است و اسناد جریان به نهر، مهمان اسناد جریان به آب است در ذهن، چون که اسناد جریان به نهر در عین، مهمان اسناد جریان است به آب در عین. پس چیزی برای ما سوی الله نمی ماند، نه در مقام علم نه در مقام عین. غیریتی در کار نیست. پس لا یعزو عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، چون اون چه در سما و عرض است لوازم صفات است، و لوازم صفات مثل خود صفات مشهود حق است، و خود صفات لوازم ذاتن مشهود خدای سبحانن. پس جمیع اشیا معلوم خدای سبحانن در چند مرحله علم. این بیان علم تفصیلی خدای سبحان به جمیع ما عداست. البته این بای لسان خیلی مستدل و خوبی در مرحله علم اسوار تبیین شده است، یعنی مرحوم صدر المتعلهین با برداشت خوبی که توانست از این مسائل عرفانی بکند، حرفهای عرفا را از دیگر حرفها دور داشت و اشکالاتی که بر حرفای مشایین بود، بر حرفای اشراقیین بود، بر حرفای معتزله بود، بر حرفای اشاعره بود، بر مسئله افلاطونیه بود و مانند آن، همه این اشکالات را حل کرده و گفته به این که در کلام عرفا سخن از علم تفصیلی جمیع واجب تعالی به جمیع ما اداست بدون نقص. اما در مقام اثبات این که خدای سبحان به جمیع اشیاء عالم است، لا یعزب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السما، رو مشرب حکمت مشاء و رو مشرب حکمت اشراق چند اشکال وارد است. می فرمان به این که اینها برای اشیاء و ماهیات یا مجعولیت قائلن که لسان حکمت اشراق است، یا معلولیت قائلن که لسان حکمت مشاء است. چه مجعولیتی که به اصطلاح فلسفه اشراق است، چه معلولیتی که اصطلاح فلسفه مشاء است، همه اینها بوی مغایرت میدهد. مغایرت با اطلاق سعی سازگار نیست، غیر در جهان نیست تا اینکه معلوم حق باشد، مجعول حق باشد، معلول حق باشد. و اگر چنون که در کلمات حکمای پیشین سخن از علیت است، همونطوری که مصنف در حکمت رشیدیه تبیین کرده است، علیتی است که معلول برای علت اونچنون حاصل است که هو مع نفسه، یه همچی علیت قائلن که به صورت شأن در میاد. اما علیتی که در کلمات مشایین است بینونت را در بر دارد. علت مباین معلول است، معلول مباین علت است. جعلی که در کلمات اشراقیین است بوی مغایرت از او استشمام می شود. مجعول غیر از جائل است، جائل غیر از مجعول است و مانند آن. مغایرت با علم و معلوم سازگار نیست. اونا که اشیا را غیر حق می دانند و در برابر حق می دانند، هرگز نمی توانند علم تفصیلی واجب به ما ادا را در مقام ذات ثابت کنند، که واجب تعالی در مقام ذات به جمیع اشیاء علم تفصیلی دارد. عالم ازلا معلوم را به نحو تفصیل بخواهند ثابت کنند، مقدورشون نیست. این اشکال بر حکمت اشراق و فلسفه مشاء هم از عرفان به حکمت متعالی رسیده است. یعنی اون طوری که مرحوم آخون بر حکمای مشائی نقد دارد، بر حکمای اشراقی نقد دارد، این نقدها هم از عرفان استفاده شده است. یعنی عرفا گفتن مجعولیت و معلولیت همه و همه نشانه مغایرت است، غیر در مقام ذات غیر راه ندارد. اونگاه چگونه شما میتوانید ثابت کنید که خدای سبحان در مقام ذات علم تفصیلی به جمیع ما ادا دارد؟ اونها هم اظهار عجز کردن، گفتن علم اجمالی واجب به ما ادا را اثبات میتوان کرد و اما علم تفصیلی واجب به ما ادا را هرگز نمیتوان اثبات کرد در مقام ذات. لذا مصنف در متن صفحه 133 این چنین میفرماید: قال و یوجبه ایزن علن نسقل منتظم فل وجود الخارجیه علمن اجمالیان جمعیان لا تفصیلیا. خدای سبحان نه تنها بر جمعی اشیا در فیض اقدس عالم است، نه تنها به اعیان ثابت عالم است، بلکه به جمیع اشیاء به نحو اتساق و انتظام وجودی عالم است. یعنی چون جهان خارج جهان نظم است، نه تنها سخن فرشتگان این است که ما منا لله مقام معلوم، برای هر موجودی هم این زبان رسمی است که ما منا لله مقام معلوم. و اگر برای نفس انسانی گفتن رفیع الدرجات ذو العرش است راه برای کمال باز است، به هر جا که رسیده است سخنش این است که اینجا این حکم را دارد. اگر بالاتر رفت با شرایط خاص باید بالا برود، زبان بالاتر هم بالاتر است. هر چیزی جای معینی دارد و حکم خاصی. اگر جهان جهان نظم است و ظهور ظهور منظم است، این چنین نیست که اسما همه در عرض هم باشند، بلکه اسما مترتبن، اسما جزئی زیر پوشش اسما وسطا، اونها زیر پوشش اسما کلیه، اسما کلیه زیر پوشش اسم اعظم قرار دارن. پس به همین اتساق و به همین انتظام معلوم خدای سبحان است جهان. پس لا یعزبان علمی مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. پس واجب تعالی هم به ذات خود عالم است، هم به اعیان ثابت عالم است، هم به هویات خارجی. اما حکمای مشاء و اشراق که بخواهن علم را از راه مجعولیت و معلولیت اشیا ثابت کنن نمیتوانن. لذا فرمود قال و یوجبه ایزن علی النسق المنتظم فی الوجود الخارجی علما اجمالیا. این اجمال یعنی بساطت، نه اجمالی که در اصول مطرح است که مجموع یک علم تفصیلی و دو جهل بسیط و شک بدوی را علم اجمال اجمالی میگوین. در یک امری که مردد بین دو شیء است، یک علم تفصیلی به جامع و دو جهل بسیط و شک به اطراف، مجموع این شک بسیط و اون علم تفصیلی را در اصول علم اجمالی میگوین. این علم اجمالی که در اصول مطرح است با جهل آمیخته است، و این علم اجمالی که در فلسفه به عرفان مطرح است با بساطت قرین است، منزه از جهل است، مبرای از شک است. علم اجمالی جمعی لا تفصیلی لا لما قیل ان العلم بالعلة یوجب العلم بالمعلول المباین لها بحسب الوجود علی ما ذهب الیه المشاؤون. مشاؤین برای اثبات علم تفصیلی واجب به معدا برهانشون این است: جهان معلول حق است، خدای سبحان علت اشیاست، علم به علت، علت علم به معلول است، و خدای سبحان به خود عالم است. پس جهان معلوم حق است چون معلول حق است. این خلاصه برهان حکمای مشاء بر این که خدای سبحان به جمیع اشیاء عالم است. می فرمان حد وسط این برهان علیت است. علیت نشانه بینونت است، نشانه مغایرت است. این بینونت و مغایرت با اطلاق سعی اون هویت مطلقه سازگار نیست، غیری در برابر این نیست تا معلول این باشد. لا لما قیل ان العلم بالعله یوجب العلم بالمعلول، که این معلول مباین علت باشد، به حسب الوجود علاما ذهب الیه المشاؤون. چرا؟ فإن الماهیات به اصطلاح مشاؤین و الاعیان ثابتت به اصطلاح عرفا غیر مجعولتن به مبنای اشراقیین ولا معلولتن به مبنای مشاؤین، نجعلی در کار است نه علیتی. شیخ اشراق در حکمت اشراق تصریح میکند که ماهیت مجعول است، خدا میشود جائل. مسئله جعل جزء شعب و شؤون مسئله علیت است. اگر خدا علت است و اشیا معلول، خدا به اشیا چی میدهد؟ اونگاه سخن از جعل وجود است و جعل ماهیت و ابصار زالی، که مسئله جعل جزء شؤون مسئله علیت و شعب اون مسئله است. اما دو چیز هست، یکیست مسانخ دیگری، و اگر چنونچه دو چیز هست یکی مسانخ دیگری، هر دو میشه محدود. این دومی غیر اولی است، منتها از سنخ اولی. مثلا میگوین به این که اثر حرارت گرمی است، اثر برودت خنکی است به مانند آن، اینا مسانخ همان. البته مسانخت غیر از مماثلت است، اما بالاخره دو چیز یا سنخ همند یا مباین همند با دو باشند، باید غیر باشن تا ما بگوییم الف که غیر باست و با که غیر الف است، این مغایرت یا به نحو بینونت است یا به نحو سنخیت، وگرنه نمیگن الف مسانخ خود الف است. و اما اگر گفتیم یک ذات مطلق سه است، غیر در برابر نیست تا ما بگوییم مسانخ اوست. و اعتبار و کونه ها معقولتن، این نماهوه به اعتبار کونه ها غیر مغایرتن لذات العاقل فلخارج. اگر ما گفتیم اینها معقول حقن، یعنی مغایر نیستن. وقتی مغایرت نبود، نه سخن از جعل است نه سخن از علیت، باید حصول باشد به نحوی که این اثر برای مؤثر طوری پیوندی وجود داشته باشد که هو به مع نفسه. چرا غیر مغایرتن؟ برای اینکه فئنها من حیث مغایرتون لها، این ماهیات از اون حیثی که مغایر با ذاتن، لا تکون موجودتن بالفعل ها هنا، اگر چیزی غیر در برابر این کون مطلق عقص شد میشه معدوم، چون غیر از کون مطلق عدم است، یعنی اون چه که غیر کون مطلق شد میشه عدم، نه موجود است تا زیر پوشش فیض مقدس باشد و نه معقول است تا زیر پوشش فیض اقدس باشد، چه این که نه موجود است تا بشه معلول و نه معقول است به اصطلاح محقق مشائین تا بشه معلوم. چرا معقول نیست؟ برای این که محقق مشائین، بزرگان از حکمای مشا گفتن در معقولیت حصول لازم است، اون حصولی که اثر برای مؤثر دارد که همانند حصول شیل نفسه هست، این با غیریت سازگار نیست. و هو کون شیء حاصلا للعلت القابله، بنابراین که علم را کیف نفسانی بدانیم و نفس علت قابله صور علمیه باشد و صور علمیه برای نفس حصول انفعالی داشته باشد یا کیفی. او حاصلا للعلت الفاعلیت الموجبت المباینت له، مثل این که برای اون مبدأ خود وجود دارد. علایه حال معقولیت که با حصول همراه است، حصول برای علت یا علت قابلی یا علت فاعلی، این با مغایرت سازگار نیست. فلا یسه ان یقال انها مفتقرتون الیها به حسب عهد الوجودین غیر الارضیین. اولا اینها ماهیات من حیثه مغایره وجود عرضی هم ندارد، وجود عرضی هم ندارد. یک وقت است که ما میگوییم اسناد شی به این موضوع غلط است، یک وقت است میگوییم اسناد این شی به این موضوع مجاز است، یک وقت است میگوییم اسناد شی به این موضوع حقیقت است. ما اگر چنون چه گفتیم جر الحجر، این سنگی که در خیابان هست، جریان رو به او اسناد دادیم، این غلطه در اسناد است، صحیح نیست تا بگیم مجاز است یا حقیقت. همونطوری که در کلمه یک غلط داریم، یک حقیقت داریم، یک مجاز، در لغت، در اسنادم این چنین است، یک غلط داریم که مغالطات از اینجا نشأت میگیرد، یک مجاز داریم، یک حقیقت. اگر خواستیم لفظی را در معنا استعمال کنیم که اینجا سخن از ادبیات و لغت و وضع و کلمات و امثال ذالک است، این لفظ که در این معنا استعمال می شود یا حقیقت است یا مجاز است یا غلط. اگر لفظ برای ماوزله در ماوزله استعمال شد می شود حقیقت، اگر در غیر ماوزله استعمال شد و اون غیر ماوزله با ماوزله یک نسبتی داشت به وجهی از وجوه مجاز، میشه مجاز. اگر هیچ رابطه و هیچ نسبتی بین مستعمل فیه به موضوع له نبود میشه غلط. این در لغت. در عقل هم به شرحی زن، اگر محمولی را خواستیم به موضوع نسبت بدهیم، این محمول یا از آن موضوع است اسناد الی ماه و له است میشه حقیقت عقلی، یا اسناد الی غیر ماه و له است ولی اون غیر ماه و له غیر ماه و له با ماه و له یه پیوند وجودی دارن میشه مجاز عقلی. یه وقت است که این موضوع با این محمول بیگانه محضن میشه غلط عقلی. این غلط عقلی را در مغالطات تنظیم میکنن. مغالطات یعنی این محمول مال این موضوع نیست، غلط انداز است. ما اگر چنون چه موجودون را به اشیا نسبت دادیم یا معقولون را به اشیا نسبت دادیم من حیث و این نها مغایرتون، این غلط است نه مجاز. اگر چون که روی آینه به سمت صاحب صورت نباشد، کس چیزی را این آینه نشون ندهد، اگر ما به این جرم در این حال بگوییم مرآت، این غلط است. و اما اگر چون که رویش به سمت صاحب صورت بود و او را نشون داد و ما گفتیم صاحب صورت را دیدیم، این صاحب صورت است میشه مجاز. اون وقتی که روش به صاحب صورت نیست که غلط است، مجاز نیست. نمیشود گفت این شخص است یا این فلان شخص را در آینه وجود دارد و مانند آن. اشیا را من حیث و هی مغایرتون للواجب که مطرح کردیم، این لا موجودتون اینن ولا معقولتون علمن نظیر پوشش فیض اقدسن از در ماهیت، نظیر پوشش فیض مقدسن از در هویت. و این مجعولیتی که حکمای اشراق میگوین یا معلولیتی که حکمای مشرا میپندارن، بوی مغایرت از اونا استشمام میشود. اشیا من حیث و هی مغایر نه موجودن ولا معقول. فلا یسه و ان یقال انها مفتقرتون الیها به حسب الوجود، عهد الوجودین، وجود علمی یا وجود اینی، عهد الوجودین الارضیین، وجود علمی هم برای اینها وجود ارضی است، وجود اینی هم برای اینها وجود ارضی است، این وجود ارضی را هم ندارن، مجاز را هم ندارن، میشه غلط. متنش میمونه، شرحش میمونه. الحمدلله رب العالمین.